تبدیل حالا اول درست میشه ادارات هیچ فرق بین این دو تا معنا نیست. چه بفرمایید کل متناهن لیس له حجم از یمین حجم زائد، چه بفرمایید کل متناهن مؤلف باشد و این مؤلف لیس له حجم از یمین حجم زائد، معنا در هر دو صورت یکی میشه. از اول ترکیبی فرق
شما فهمیدید که ما در نظر بگیریم که اصلا حجم نداشته باشن. اگر اینجوری لحاظ کنیم که حجم دارن ولی تداخل میکنن، این نزدیکتر به واقع نیست، شاید روشن باشه که اینا قاعده نیستن که حجم اصلا نداره، ولی بگیم حجم دارن ولی تداخل میکنن، بیشتر از کلی که داره حجم براشون میکنه، همه در هم تداخل کردن و باعث شده کاید یه حجم به دست کنن.
اگه تداخل، اگه حجم داشته باشن تداخل نمی کنن، وقتی تداخل کردن حجم نداره و حجم ندارن تداخل نمی کنن. اون تک شما کاری که می کنید اون آخرین واحد رو دو حجم می کنید، یعنی فرمود این بی حجم ها که جمع می شن در هم تداخل می کنن، واحدی رو که صاحب حجم درست می کنن.
همه شون حجم دارن در هم تداخل می کنن که یه حجم بدست می کنن. فرقی شما سرم بودید این اشکالاتی که مثلا دوباره بار کرده که اصلا حجم که ندارن چجوری یه حجم به دست میاد؟
اصلا نیست میگه لیسه لهو حجمون از یاد این حجم ها،
واحد رو ما کل چیز در نظر بگیم، یعنی یه واحد داریم مثلا این کتاب، این قرار تقسیم میشه به آهاد، آهاد رو میسنجی به واحد، یعنی خود کتاب نه بسنجیم به یک
کتاب، حجم ندارن نه تداخل میکنن، بریشون داریم به حجم ندارن، بیش از حجم واحد،
بیش از حجم واحد، یعنی که تداخل میکنن که دو تا اگر حجم داشته باشه ما در هم تداخل نکنم بیشتر از حجم واحد به دست میاد، لحظه در هم تداخل کنم تا همون حجم واحدی که الان ما داریم میبینیم به دست میاد.
اگه حجم داشته باشن و حجمشون به شما ملاحظه کنید تداخل نمیتونن، اگر قدرت تداخل دارن برای اینکه حجم هست منطقه اون آخرتر برای واحدش حجم هست.
اگه بگیم حجم ندارن یه اشکال اساسی بار بشونم که از چیزهایی که بدون حجم هست من جوزم فرمودید
خودشون هم میگه که جلن بخون مفیدن داریم بکنم
مقدار. نه مقدار باز به معنی این که یه چیز داریم ولی مقدار نیست، یعنی یه حجم به دست اومده ولی چند حجم به دست نیومده.
مقدار یعنی یه حجم کافی نیست، چند حجم باز نیست، یه حجم باشه کافی نیست. حالا حال اینا مسئله به داره روشنی فرقی نمی کنی، چون بگیم تداخل کرده یه روی ترس نه بله
اینو من اشکال به حسالی میگیرم تو به این فرد
اشکال در خودش این هست یه
نه فرد بحث تداخل شما میتونید از بی حجم ها یه حجم به دست کنم یه اشکال هست شما میتونید که
من دیگه چند بار اشاره کردم
شما اشکال میگیرم
واحد هست چون اون واحد هم باید بی حجم باشه، واحد های بعدی هم باید بی حجم باشه، آخرش هم اون شرقه این ها باشه
همین این اشکال به دست کنم
اشکال هست میتونه کنم کلم لم یکن تعلیف ها مفید هم نمیستیم از ترکیب اجزا و هر از ترکیب آها ما مقداری به دست میدیم، این همش میشه بیدن. بسم الله. بله خب با این سوال جواب هایی که شد اول و تقریبا اصل مطلب هم میشه که از خارج گفته شد ما باید وارد بحث بشیم دیگه مطلب دیگه تکرار نکنیم. گفته شد که نظام و پیروانش معتقدند که جسم از اجزای بی‌نهایت تشکیل شده، ما گفتیم که این اجزای بی‌نهایت گفتیم که این جسم اگر نامتناهی باشه بالاخره مشتمل بر متناهی باید باشه و همچنین اگر کثیری داشته باشیم مشتمل بر واحد باید باشه. بعد گفتیم این واحدی که جسم بر اون مشتمل است خالی از دو حال نیست، یا دا اون این واحدی که شما میگید مشتمل است بر کسی بر کسی دیگر یا متناهی که شما میگید مشتمل بر کسی به این واحد و متناهی یا مشتمل بر کسی که هیچ کدوم حجم ندارن یا مشتمل بر کسی که همه شون هست. این قسم دوم تالی رو گذاشتیم برای بحث، قسم اولش رو داشتیم بحثی کردیم که اگر حجم نداشته باشن چه مشکلی پیش میاد. جواب دادیم که اشکال کردیم که این مشکل پیش میاد که لازم میاد این اجزا به خاطر نداشتن حجم وقتی بر کنار هم قرار میگیرن حجمی رو و مقداری رو به وجود نیاورن و نتیجتا آخر سر ما جسمی نداشته باشیم، چون هر جسمی دارای مقداره. وقتی ما نتونستیم مقداری رو تحصیل کنیم بهرم نمیتونیم حجمی رو داشته، نمیتونیم جسمی رو داشته باشیم. بعد مصنف اشاره کرد، اضافه کرد این مطلب رو که بل اصل عدد، یعنی بل که به نظر میرسه که عدد رو هم نداره، یعنی نه تنها جسم به وجود نمیاد بلکه آحاد متعدد هم به وجود نمیاد. این آحاد رو که کنار هم میچینید جسم رو درست نمی کنم، یک متعدد هم نیستن. دو روشنه وقتی که ما آحادی رو در هم ادغام میکنیم، تداخل میدیم، همه با هم یکی میشن، در واقع باز متعددی موجود نیست، همون یکی که آخر سر میمونه موجوده، عددی تحقق پیدا نمی کنه، همون که مقدار درست نمی کنه. این مطلبش روشنه که اگر از خود داشتن آس کرده بشه. الان بحث ما اینه که چرا مصنف عطا گفت، چرا مصنف گفت شاید عددم درست نکنه، احتمال داره که عدد درست نکنه، در حالی که واقعا عدد درست نمی کنه. یعنی ما نمیتونیم این واحد تداخل شده رو ملاحظه کنیم و بهش در متعدد حسابش کنیم و بهش بشمریمش. این روشنه، اما چرا مصنف این مطلب رو با تجوید و احتمال شک بیان کرد؟ فخر رازی در توضیح این مطلب کلامی داره، خواجه بر اون کلام اشکال میکنه، بعد خود خواجه توضیح دیگری داره. پس سه تا بحث در اینجا داریم، یکی طرح نظر فخر رازی، دوم اشکالی که خواجه بر این نظر میکنه، سوم نظر خود خواجه که چرا مصنف در اینجا لفظ عطا رو آورده. اما کلام فخر رازی، فخر رازی اینطور میگه، میگه که ابتدا انسان گمان میکنه که اگرچه این آحاد متعددی که کنار هم گذاشته شدن به خاطر بی‌حجم بودن نتونستن مقدار رو ایجاد کنن، ولی عدد رو ایجاد میکنن. اولا انسان این احتمال رو میده که اگر چه مقدار ایجاد نشده ولی عدد ایجاد شده. بعد که تحقیق میکنه میبینه نه، عدد هم ایجاد نشده. پس این در بدر نظر احتمال داده میشه که عدد حاصل میشه، با تحقیق معلوم میشه که عدد حاصل نمیشه. مصنف نخواسته ما رو واداره به تحقیق کنه، یعنی دیگه این مسئله در بحثش دخالت چندانی نداره، نظر به صورت احتمال رد شده، گفته حالا چه زیاد بشه عدد چه نشه، چه به نظر بدری توجه کنی به مطلبی که من میگم و ازدیاد عدد رو ببینی و چه به نظر تحقیق ملاحظه کنی و عدد رو یا ازدیاد عدد رو نفی کنی. برای من فرقی نمی کنه. بالاخره این فرقی که مطرح کردیم اشکالی بر نظامی ها وارد می کنه، چه حالا شما قائل بشی به تعدد این آحاد، چه قائل بشی به وحدت این آحاد، از اون جهت فرقی نمی کنه. لذا منم بند این مسئله نمی شن. میگم به صورت احتمال و تجدید رد میکنم، رد میشن از مطلب، نمیام اثبات کنم که بلکه حتی عدد هم ایجاد نمیشه، چون اگر بگم بلکه عدد ایجاد نمیشه میتونی که شما رو دارم وادار میکنم به این که بیاد تحقیق کنید، ولی لزومی نداره تحقیق کنید، شما بگید عدد درست میشه، بگید عدد درست نمیشه. بالاخره ما اشکالمون رو بر نظامینا وارد شدیم که مقدار درست نمیشه، اشکال ما اساسش این بود که مقدار درست نمیشه، حالا میخواد عدد درست بشه، میخواد بشه. پس برای ما مهم نیست اگر چه اشکال تقویت میشه با درست نشدن عدد، ولی ما احتیاجی نداریم که اشکال تقویت کنیم، لذا این مطلب رو به صورت تجلیل و احتمال میگیم و رد. خب این حرف فخر رازی که همه مطالبش گفته شد، فقط اصلش باقی مونده که چه جهت و چه بیان اگر تحقیق کنیم عدد نداریم. اینکه بدون عدد داشته باشیم خب روشنه. از اول که ما نگاه میکنیم میگیم این واحد یا متناهی مشتمل است بر آحاد. همین که میگیم مشتمل است بر آحاد، ما داریم و اعداد رو تصور میکنیم و میگیم آحادی داریم، آحادش هم بی نهایت هست، پس عدد رو داریم ملاحظه میکنیم و نظر و بدوی عدد ملاحظه میشه. اما این احتیاج به توضیح نداره. اما چرا به نظر تحقیق عدد منتفی میشه؟ بیان میکنه که چرا به نظر تحقیق عدد منتفی میشه. بیانش اینه که شما اگر بخواهید در جایی تعددی رو یا به لحاظ به عبارت دیگه عددی رو درست بکنید، باید تغایر درست کنید. اگر در جایی تغایر حاصل نیست، عدد حاصل نیست. دو چیز این همان هیچ تفاوت نمی‌کنه نیست، با این دو چیز نیستن، یک چیز. اگر بخواهید دوتاش بکنید و تغایر درست کنید، دوتا رو بخواهید ستا بکنید و تغایر بیدار شد، بالاخره تعدد مرتمیز و تغایر. حالا ببینیم این آحادی که الان در ضمن این واحد یا متناهی فرض میشه، این آحاد آیا تغایر دارن تا بتونن متعدد باشن یا تغایر ندارن؟ تغایر یا باید به لحاظ ذاتشون داشته باشن یا به لحاظ لازمشون داشته باشن یا به لحاظ عوارض خارجی داشته باشن. تغایر به خاطر یک از این سه چیز، یا ذاتن باید متغایر باشن، یا لوازمشون متغایر باشه، یا عوارض خارجیشون، عوارض مفارقهشون متغایر باشه. ما الان ثابت میکنیم که این آحاد نه به لحاظ ذات تغایر دارن، نه به لحاظ لازم و نه به لحاظ عوارض. پس تغایر بینشون منتفی میشه. اگر تغایر باشه که تعدد منتفی میشه، لذا نمیشه شما گفت این یک این دو، اصلا یک و دوی باقی نمیونه، همه میشه یک. بیان مطلب اینه که به لحاظ ذات این تیکه سنگ و اون تیکه فرق نداره. اگر بخواد تعریف کنید ماهیت اون رو، با ماهیت اون یکی، چون هر دو از یک جنس شکسته شده. این جزئی که الان دیگه زیدترین جز شد که الان شما میگید مشتمل بر آحاده، هر کدام از وحدات این جز همه از سنخ همین جز هست. کل با جز از نظر ماهیت فرق نداره. یکی که چوب رو که شما ملاحظه میکنید، این ماهیتش چیزی، اگر دو تیکش بکنید اون دو تیکه هم ماهیتشون همون اولیه. جزها ماهیتشون یکی و با ماهیت کل هم یکی، هم خودشون یک ماهیت دارن هم کلشون همون ماهیت دارن. در تقسیمات مقداری اینطوره ها، ما چند جور تقسیم داریم. تقسیم مقداری اینطوره، یعنی شعی رو که تقسیم مقداری میکنیم، مثل پایخارتی بشه می‌بریم تبدیل به چند تیکه خط میشه، یا فرقی همین چولی که مثال زدن. اما اگر تقسیم معنوی بکنید، تقسیم میشه به ماهیت وجود یا تقسیم میشه به ماده و صورت، اینا فرق میکنن، اجزا فرق میکنن، اجزا با کل فرق میکنن، اینا بحث دیگری. ولی اگر جسم میده تقسیم مقداری بکنید، یعنی فقط به لحاظ مقدار تقسیمش کنید، ماهیت اجزا با هم دیگه همچنین ماهیت اجزا با کل فرقی نمیکنن. در تقسیمات مقداری اینجوری نیست. و الان بحث ما در تقسیم مقداریه. ما نمیخوام جسم رو تقسیم کنیم به ماده و صورت، جسم رو تقسیم کنیم به جنس و فرد. این تقسیم ها الان مطرح نیست. تقسیمی که مطرحه تقسیم مقداریه. یعنی میخوام این جزء جسم رو تقسیمش کنیم، ریزترش کنیم، کوچکترش کنیم، فقط مقدارش رو عوض کنیم، نه ماهیتش رو عوض کنیم. از وقتی تقسیم مقداریه و در تقسیم مقداری اجزا تفاوت ذاتی ندارن، در اینجا میگیم این آحادی که متناهی مشتمل بر اونها یا واحد مشتمل بر اونهاست، تفاوت ذاتی رو نشونی، ذات همشون، ماهیت همشون رو چه، پس تفاوت ذاتی رو نشونی، تفاوت حتما بینشونی، تفاوت حتما بینشونی، که فرضمون اینه که ایشون رو حتما نداره، حالا فرضمون اینه که ایشون رو حتما نداره، پس تفاوت حتما بینشونی. لوازم ماهیت یا لوازم حتمشون مختلف نیست. چرا؟ چون وقتی ماهیتشون یکسان بود یا حجمشون یکسان بود یا به فرمایید حجم نداشتن، لوازم ماهیت و لوازم حجم یکسان بود. چون اگر دو شیء ماهیتشون یکسان باشه، لوازمشون یکسان بود. مثلا زیر و عمر ماهیتشون یکی، لازم هر دو هست، قوت الکتاب لازم هر دو. نمیشه گفت این قوت الکتاب رو داره، اون قوت الکتاب رو نداره. بله، خود کتابت ممکنه مختلف باشه، فعلیت کتابت در این باشه در این نباشه، چون کتابت بالفعل لازم انسان نیست، کتابت بالقوه لازم انسان نیست. انسانی که برای یاد میگیره کتابت بزن پیدا میکنه، یاد نگیره پیدا نمیکنه. ولی اونی که لازم هر انسانی کتابتی بالقوه، کتابتی بالقوه در هر جای یک ساله، اگر این داره اونم داره، اگر اون نداره اینم نداره. پس دو شیعی که از نظر ماهیت مساوی باشن از نظر لوازم ماهیت هم مساوی. خلاصه اگر ملزوم ها مساوی باشن لوازم مساوی. در اینجا فرض شد که این دو جزء اگر از نظر ماهیت مساوی هم پس لازم ماهیتی هم مساوی، از نظر حجم مساوی هم پس لازم حجمی هم مساوی. هر لازمی داشته باشه، چه لازم ماهیت چه لازم حجم مساوی، پس از این جهت هم تفاوت بین این دو جزء پیدا نشد. میمونه تفاوت به اعراض خارجی که اعراض مفارقه، گاهی ممکنه بر این وارد بشه بر اون وارد نشه. میفهمد اینم در اینجا نیست، این تفاوت هم در اینجا نیست. چرا؟ چون نسبت اجزا به تمام عوارض مساویه. نسبت اجزا به تمام عوارض مساویه. یه بیان بهتر، همه اجزا یه جا جمع شدن و با یک اشاره حسی به همشون اشاره میشه. اگر میخواد تفاوت مکان بینشون داشته باشید نداره، که همه یه مکانش خاصه. تفاوت زمان میخواد داشته باشید نداره، میخواد این که همه در یه زمان جمع. تفاوت جهت و اشاره میخواد داشته باشید نداره، هر کدوم از عوارضی رو که میتونید تصور کنید بخواد متفاوت بیرون بیرون نمیشه، هیچ کدوم از عوارض متفاوت نمیشه. بنابراین تفاوت در عوارض خارجی هم نداره. بسیاری که در ذات تفاوت ندارن، در لوازم تفاوت ندارن، در عوارض مفارقه تفاوت نداشتن، در هیچی تفاوت نخواهند داشت و تعددی رو درست نخواهند کرد. پس اجزا با این بیانی که گفتیم، اجزایی که واحد و متناهی در اون اجزا مشتمل است، این اجزا با هم تفاوت و تغایر ندارن. اگر تفاوت و تغایر نداشتن تعدد ندارن، پس عدد به وجود نیمد. این در تحقیق ملاحظه میکنید که این اجزا با عدد هم اختلاف پیدا نمی کنن، همونطور که مقدار درست نکردن عدد هم درست نمی کنن. یعنی نه مقداری درست کردن و نه عددی که ما بتونیم اون عدد بکنیم، همون یکی که از اول بود تا آخر هم. همونطور که مقدار و همون مقدار یکه، عدد هم همون یکه دیگه، دو سه و چهار پیدا نشد. این تحقیقی است که تفاوتی کرد. حالا بعد از تحقیق مطلب تفاوتی دو مرتبه توضیح میده. بله دیگه، هستن داخل هم شدن، بله اجزا هستن روی تقایر ندارن، رو هم متلق شد، رو هم متلق شدن، در واقع هیچ اجزا نیست.
تفاوت در وجود رو
چطور مرد کرد؟ تفاوت در وجود
بالاخره اگر ما باید بگیم هستن، بالاخره وجود ما نه در ماهیت بسیم، نه در نوازل ماهیت بسیم، نه در قواره بسیم.
وقتی دو چیز، وقتی دو چیز هیچ اختلافی بینشون نیست، با یک وجود موجود میشه، نه با چند وجود. یعنی اون چی الان شما میفهمید حاصل بحث ما، یعنی ما اول نگاه میکنیم این تفاوت درست میشه یا نه. اگه تفاوت درست شد وجودهای متعدد میاد، اما اگه تفاوت درست نشد وجود واحد میاد. شما باید منتظر بشینید ببینید تفاوت درست میشه یا نمیشه، نه از طریق وجود تفاوت درست کنید. خود وجود حاصل امره. اگر تفاوتی درست شد وجودهای متعدد میاد، تفاوت درست نشد وجود واحد میاد. نه شما با وجود متعدد کنید، وجود مال بعده نه مال قبل. یعنی وجود نمیاد شیء متعدد کنید. وجود اگر شیء متعدد دید متعدد میشه، اگر شیء واحد بود واحد. دقیقا میدید که ارتی کنم وجود نتیجه نه عامل. شما میخواد با وجود متعدد شیء واحد رو متعدد کنید، نمیشه. وجود نتیجه و حاصله. این اگر شیء متعدد بود وجود حاصل متعدد میشه، اگر شیء واحد بود وجود حاصل واحد میشه. با وجود نمیشه کارو کرد، باید قبلا تعدد اینا درست بشه تا وجود متعدد بشه، قبلا وحدت درست بشه تا وجود واحد بشه. نه با وجود میشه چیزی رو واحد کرد نه میشه متعدد کرد، بلکه با تعدد میشود وجود متعدد کرد، با وحدت موجود میشود وجود واحد کرد. پس وجود نتیجه است نه عامل.
خب دیگه اصلا
تعلیف نیست. چی؟ تعلیف در دارو نیست، نه به تعلیف از آخر. تعلیف نیست، بله آخرش میخوام همینه دیگه. تعلیف نیست، چون اگر بخواد تعلیف باشه باید مقدار اضافه بشه، مقدار درست نمیشه. آهادی نداریم، تعدادی نداریم که تعلیفی باشه. از مثال ما داریم به اینکه تعلیف نیست کار نداریم، به پایین تر از تعلیف نیست که عدد نیست داریم توجه میکنیم. پس خلاصه حضرت خرابی می شد که چرا مثلا در اینجا گفت اتا بل اصل عبد و نگفت بل عدد، چرا لفظ عصا بود، چرا کلام رو به صورت احتمال و تجریب ترکیت به صورت یقین نگفت. بفهمد به خاطر این که در بدل نظر احتمال داده میشه که عدد درست بشه. این در تحقیق با بیانی که گفتیم معلوم میشه که عدد درست نمیشه. مصنف نخواست خودش رو بند این مطلب کنه که عدد درست میشه یا نمیشه، چون براش این مسئله مهم نبود. مهم بود که اشکال کند بر این سر قول گروه دوم و با اشکالی که در اینها میکنه قولشون رو رد کنه و این کار رو کرد. حالا چه عدد پیدا بشه چه عدد پیدا نشه براش مهم نبود، لذا اینجا رو به صورت تحقیق وارد نشد. اگر میخواست به صورت تحقیق وارد بشه میگفت بله العدد اصلا نمیگه، اما واگذار کرد به خود شخص. خب حالا اگر هم تو تجویز میکنی که عدد درست بشه با تو ما مشکلی نداریم، بگو عدد درست میشه. بالاخره مقدار که درست نشد، ما منظورمون که اشکال کردنی در این قول بود انجام گرفت. حالا تو برفرض اجازه بدی که عدد درست بشه، باز به ما ضرری وارد نمیشه. چون برای ضرر وارد نمیشه و در صدر ضرر نیامد که عددی رو که درست نمیشه بیان کند که درست نمیشه، بلکه به همین صورت تجویز گذاشت درست. این حسی که تخریباتی می کنید نه ایب نداره ترقی مال عبور از مقدار و عدده، ترقی مال اونه. حالا عدد میخواد مشکوک باشه میخواد متیقن باشه، ترقی مال عبور از مقدار و عدد، غیر از اون بحث در خود عدد. بحث در خود عدد، در خود عدد ما ترقی نمی کنیم، مطرح می کنیم حالا یا مقبول یا غیر مقبول. عدد هم حاصل نمی شود، حالا چه بگو حاصل می شود، این برای ما مهم نیست. ما می خواهم بگیم که مقدار حاصل نمی شود، من که شاید عدد هم حاصل نشه. اگر این شاید تحقیق شد اشکال اضافه میشه، اگر شاید تحقیق نشد اشکال اضافه نمیشه. عبارت توجه کنید، قال الفاضل شارف صفحه 23 سطر ششم، قال الفاضل شارف و ظالش. این که مصنف عصا گفت بل العدد نگفت، بل اصل عدد گفت، برای این است که ظنی واقع می شود به این که این چنین تعلیفی اگرچه مفید مقدار نیست ولی مفید عدد هست. زمان می شود به انهو، یعنی این تعلیف یفید و زیادت العدد و این لم یکن یفید و زیادت المقدار. این به نظر بعضی می رسد که شاید این طور باشد، ولی وفت تحقیق لیسه یفیده ها ایزن، یعنی اگر تحقیق کنی میفهمی که لیسه یفیده ها یعنی یفید و زیادت العدد رو ایزن، یعنی همونطور که مقدار رو افاده نمی زیادت المقدار رو افاده نمی کرد، زیادت العدد رو هم افاده نمی کنه. چرا تحقیق اقتضا می کنه که زیادت العدد حاصل نشود، یعنی ما اعداد متعددی نداشته باشیم؟ به این جهت که اجزا اذا کان مقدارها مساوی به مقدار الواحد منها، که فرض ما این است اجزا مقدارشون مساوی است با مقدار یکی از اینها، یعنی همه رو جمع کنیم به خاطر نداشتن حجم مقدارشون برابر است با مقدار همون یکی که مشتمل بر این همه است، چون حجم ندارن. دهتاشون هم به اندازه یکی حجم داره، هزارتاشون هم به اندازه همون یکی حجم داره، حجمشون اضافه نیست. چون مقدار اجزا چون اضافان مقدارها مساوی هست لمقدار الواحد منها، یکون و فی حیز الواحد به منزل واحد هست، دیگه متعدد نمیشن. و این اذن محال است که این اذن این ذریع هنگامی که نمیتونن مقدار بسازند و همه به منزل واحد هست، محال است که امتیازی بین این اجزا واقع شد. نه
مدرم
کار دیوونه اینا همون
یعنی این در خاطر بشه این تفاوت در این شمه در این کار دیوونه ایش لده
چی شد؟ تفاوت خب یه اشکال دیگه، اشکالی به چی دیگه گفتیم بله الان داریم تبیین میکنیم مطلب رو تا اشکال وارد کنیم، اون کسی که منظمه اشکاله، وقتی آهادی حاصل نشد، مقداری حاصل نشد، اون وقت حجمی درست نمیشه، جسمی درست نمیشه. این که شما فرمایید که حجمی درست نمیشه، اینا اشکال با ما الان داریم بیان میکنیم که بنابر نظر شما این اتفاقات میفته و اگر این اتفاقات افتاد نه عددی اضافه میشه نه حجمی اضافه میشه، و اگر حجم و عدد اضافه نشد جسمی درست نمیشه. و این ذهن در این هنگامی که همه این اجزا رو به منزله واحد گرفتیم، یستحیل و ان یقع الامتیاز و بینها، امتیاز بین این اجزا واقع نمیشه، نه از طریق خود حجمیت نه از طریق لوازم حجمیت. به نفس الحجم این امتیازی که از طریق حجمیت حاصل میشه که حاصل نمیشه، که بگیم این حجمش بیشتره اون حجمش کمتره و از این جهت بینشون تفاوته، قرار شد که ایش کنیشون حجم نداشته باشن، از تفاوت حجم نمیشون حاصل نمیشه. او بشه این من لوازم ها، لوازم حجمیت هم در اینجا مختلف نمیشه، چون اگر خود حجمیت مختلف نشد لوازم هم مختلف نمیشه. این عرض شد که اگر چیزی ماهیتش مختلف نبود، دو چیزی ماهیتش مختلف نبود، لوازمشون هم مختلف نخواهد بود. از لا یختلف الحجم، این از لا یختلف الحجم دلیل است برای هر دو، هم دلیل است برای اینکه امتیاز به نفس الحجمیه حاصل نمیشود، هم دلیل است برای اینکه امتیاز به شیء من لوازم الحجمیه حاصل نمیشود. چون حجم اختلاف نداره به نفس الحجمیه نمیشه اختلاف درست کرد، امتیاز درست کرد، به لوازم حجمیت هم نمیشه اختلاف و تعدد و تغییر درست کرد. حجمیت ماهیت ماهیت هم چه هست؟ ماهیت اینشون مطلع نشده، در ماهیت هم اختلاف بینشون نیست، در لوازم ماهیت هم بینشون اختلاف نیست، ولی مطلع نشده در اینجا، حجمیت فقط مطلع شده. سوم ولا به شیء من العوارض، مطلق امتیازه و باید امتیاز به هیچ یک از عوارض هم حاصل نشده، لانها ها متساویت و نصف الى جمعی ها، چون عوارض به جمعی این اجزا نصفه تسمساوی دارن، چون اجزا دقت کنید اجزا در یه جا جمع شدن و با یک اشاره حسی به همه شون اشاره میشه، پس هر عوارضی که ملاحظه کنید به همه این اجزا تساوی داره، هر عارضی، عارضتون مکان بگیرید مکانی من واحد، زمان بگیرید واحد، هر چی عارض یکی قرار بگیرید عارض دیگری هم هست، چون این اختلاف در وزن ندارن، فقط نیستی که جرد میکنن، چون اینها اختلاف در وزن ندارن، این اختلاف در وزن ندارن که زنیتون باشه قدمش کار، چون اینها اختلاف در وزن ندارن پس عوارض مختلف نمیتونن داشته باشن، به تعبیر خواجه از تعبیر فقه عوارض نسبتشون به تمام این اجزا مساویه، چون این اجزا همه یه جا جمع هست، هر عارضی که میخواد بر یکی عارض بشه بر بقیه هم عارض میشه، چون همه شون یه جا جمع شد، اگر اختلاف داشتن عارض نمیشد اختلاف داشت، اما همه شون شدن یکی، اگه همشون شدن یکی اونی که عارضه بر یکی از اون نمیشه بر بقیه هم عارض میشه، پس تمام عوارض نسبت به تمام اجزا مساویه، یعنی اختلاف بین عوارض هم درست نمیشه.
خود
حجمیت میگه عارض باشه، اون حجمیت که بحثش گذاشت در حجمیت مگر عارض عارض نداره، مگر یه شیعی که عارض راشتایی باشه دیگه عارض نداره، خط عارض را سطحه، خط عارض را سطحه، انحنا عارض را سطح، که عارضی بر عارضی عارض میشه، حتی انحنا عارض میشه بر خط، خط عارض میشه بر سطح، سطح عارض میشه بر حجم، حجم عارض میشه بر جهت، این چند تا عارض به هم دیگه عارض میشن تا آخر به جوهر برسه، این شدنی لازم نداره که فقط عارض بر جوهر عارض میشه، عارض بر عارض هم عارض میشه. خب تا اینجا معلوم شد که امتیاز نه به نفس الحجمیت نه به لوازم الحجمیت نه به عوارض، این شده از این نمیشه، نه امتیاز دیگری هم که ما نمیتونیم تصور کنیم، پس نتیجه میدیم که اصلا امتیازی بین این اجزا نیست، اگر امتیاز نیست تغایر نیست، اگر تغایر نیست تعدد نیست، تعدد نیست یعنی عدد نیست، و از لا امتیاز اصلا فلا تعدده، وقتی امتیاز اصلا نیست، این و این امتیاز اصلا حاصل حرفای قبله. وقتی روشن شد که امتیازی نیست، تعدد نیست. بیان قبلی این بود که ثابت میکرد امتیاز نیست. این بیان میگه هر جا که امتیاز نیست تعدد نیست، نتیجه میده پس اینجا تعدد نیست. توجه میکنه این داره به دو تا مقدمه اسپیس به دو تا مقدمه دلیل اشاره میکنه. اول گفت امتیاز نیست، این یه بحث یه مقدمه. بعد میگه هر جا امتیاز نیست تعدد و تغایر نیست، نتیجه میگیره پس اینجا تعدد و تغایر نیست. پس عدد اصلا در بین اعضا مطرح نیست، عدد مطرح نیست، همونطور که مقدار مطرح نیست. این در تحقیق معلوم میشه که عدد نیست، در نظر بدوی گمان میشود که عدد هست، ولی این در تحقیق معلوم میشه که عدد نیست. حالا اگه تحقیق بکنیم معلومه که عدد نیست، ولی اگه تحقیق نشده بخواه وارد بشیم معلوم نمیشه. مثلا دیگه میخواه تحقیق بکنیم میخواه نکن، برای من مهم نیست. مهم اینه که مقدار اضافه نشه. حالا عدد هم اضافه نشده یا بشه این مهم نیست. اگر عدد هم اضافه نشد اشکال بعدی، اگر عدد اضافه شد اشکال بعدی رو نداریم. ولی بالاخره ما با یک اشکال حرف اونها رو باید کردیم. حالا اگه دو اشکال بشه چه رسد؟ اشکال هم نشد.
قبل از تحقیق
قبل از تحلیف ما نداریم، ما از بالا داریم میام پایین، ما جسم رو داریم تقسیم میکنیم، نه از پایین بیام بالا این اجزا رو تحلیف کنیم. ما داریم جسم رو تقسیم میکنیم، از بالا تقسیم کردیم آمدیم تا به جسم ریز رسیدیم. اون جسم ریز رو ما میگیم دیگه مشتمل بر اجزای بالفعل نیست، نظام دیگه مشتمل هست. میگیم که شما که میگید مشتمل هست، یعنی این اجزایی که در ضمن این واحدن با هم تعلیف شدن، با هم تعلیف شدن، نه قبلا تعلیف نبودن تعلیف شدن، الانی که با هم تعلیف شدن، اینا چند تا هن؟ هیچ که قائل نیست. ما کسی میگه همه جهان پود بوده و ازشان جمع شده، از اول خدا جسم ساخته، ما تقسیم میکنیم پود رو ازش در میاریم، وقت اون آخرین ذره ریز رو داریم بحث میکنیم که دیگه تقسیمش ادامه پیدا نمی کنه. اون آخرین ذره ریز رو بحث میکنیم که مشتمل بر اجزای بالفعل یا نه. این میگه ما میگیم مشتمل بر اجزای بالفعل نیست، مشتمل بر اجزای بالقوه. نظام که میگه مشتمل بر اجزای بالفعل، از سوال میکنیم این اجزای بالفعل که کنار هم جمع شدن حجم داشتن یا نداشتن، آیا و اگر حجم نداشتن عدد داشتن یا نداشتن. این سوال رو میکنیم، جوابش هم نیست که بدیم از میکنم چون نه حجم داشتن نه عدد. ولی مصنف فقط اشکار کرد به اینکه حجم ندارن و عدد که رسید یه خود نصانهه کرد، چون دید این احتیاج به تحقیق داره، مقدار نداشتن روشن فهمیده میشه، احتیاج به تحقیق نداره. ولی عدد نداشتن احتیاج به تحقیق داره، یعنی به همین بیانی که فخر رازی بود که احتیاج داره. لذا خودش رو گرفتار نکرد به تحقیق که مطلب رو طول بده، گفت همونی که واضحه قبول بکن اشکال وارد بشه، حالا این که تحقیق لازم داره لازم نیست واردش بشه. به همین جهت با عصا گفت رد شد، یعنی اگر میگفت بله الاول باید اثبات میکرد، باید اثبات میکرد که چرا عدد داره میکرد. زحمت این کار به خودش نداد برای اینکه زودتر مطلب رو تمام کنه، چون بالاخره اشکالش کرده بود. الا ان الشیخ لما لم یکن محتاجا الی هذا البیان، چون اشکال وارد کرده بود، اشکال این که مقدار نداری وارد کرده بود، دیگه احتیاج به این بیان نداشت که اشکال دوم رو بکنه. لم یجزم بالنفی و الاثبات، جزمی پیدا نکرده به نفی عدد یا اثبات عدد که بگه حالا عدد هست یا عدد نیست. این احتیاج به تحقیق داشت، مثلا هم احتیاج به تحقیق نداشت. این اثبات یا نفی احتیاج به تحقیق داشت، ولی مثلا به احتیاج به تحقیق نداشت. لذا بل بنا الامر علی التجویز، امر رو یعنی مسئله رو بر تجویز احتمال بنا کرد و رد شد، یعنی با یه احتمال مسئله رو گفت و رد، اثباتش نشد. اصل عدد این احتمال رو سیزن شما انداخت که شاید عدد نداشت، شاید عدد هم تحقق بده نکنید. مثلا به همین احتمال اکتفا کرد، دیگه نیمد این احتمال رو اثبات کنید. خب بسا این که عدد بل روزن ما بل اصل عدد، یعنی بسا این که عدد هم در اینجا تحقق پیدا نکنید، برای مصنف کافی بود که همین احتمال رو در ذهن شما بندازه، برای اثباتش نکنه. به همین احتمال هم تجویز هم احتمال هم اکتفا کرد. این تمام فخره، حرف فخره.
مقادیر از مقادیر یعنی جز اعداد معیار داشتیم، اینجا نفی مقدار رو تا شما نفی جنس میگه
کارش نداشتیم. شما میگید مشکمل است بر اجزاء بی‌نهایت، بی‌نهایت عددی یا بی‌نهایت مقداری؟ بی‌نهایت عددی، بی‌نهایت عددی، نه بی‌نهایت مقداری. این جزء به این ریزی رو کی گفتی بی‌نهایت مقداریه؟ احدی نمیگه. بی‌نهایت عددی دارم میگه یعنی مشکمل است بر اجزاء بی‌نهایت، اجزاء بی‌نهایت، نه اجزایی که اندازشون بی‌نهایت. هرکی اینجا بریزه بگه اندازش بی‌نهایت بهش میفهمن کسی اصلا قائل نمیشه، نمیتونه قائل بشه به اینکه جبری بی‌نهایت، مقدارش بی‌نهایت، مقدارش خیلی ریزه. اعداد بی‌نهایتی در سطح این واحد مندرج است. بحث نظام به اون اعداد مرتبط میشه. ما لازمه وارد بحث اعداد بشیم. اونتا اشکال که کردیم وقتی از طریق حجم اشکال کردیم، قول ارسال کردیم، دیگه احتیاجی ندیدیم که وارد بحث اعداد بشیم. ولی نه که اعداد مطرح نباشه، اعداد مطرح هست، ما احتیاج پیدا نکردیم که وارد بشیم. این قول فخر رازی بود که تموم شد. از چه این مطلب دوم اینه که خواجه بر فخر اشکال میکنه. خواجه میگه که فخر گفت این در تحقیق عددی نداریم. در بیان این که عددی نداریم گفت حجم ها یکسان هم، یعنی اصلا حجم را کنیم به وسیله حجم نمیشه بین این اجزا امتیاز درست کرد، به وسیله لوازم هم نمیشه درست کرد، به وسیله عوارض هم نمیشه درست کرد. ما این که به وسیله حجم نمیشه امتیاز درست کرد قبول میکنیم، حتی فقط در این مسئله میکنیم که واقعا فرض ما اینه که حجم نیست، حجم نیست که امتیاز درست کرد. به لوازم حجم هم نمیتونیم امتیاز درست کنیم، این هم روشن، چون که وقتی حجم نبود لوازم حجم نیست. اما به عوارض حجم سخت خواست بگه که به لوازم حجم نمیشه امتیاز داد. دلیلش چی؟ دلیلش همون بود که فرکی که هم چیزه نتون نگه داریم. دلیلش اون بود که این حجم ها وزنی نداره. آره. به عوارض هم گفت امتیاز نمیشه ایجاد کرد. دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که این اجزاء متعدد و وضعشون یکسانه، یعنی به همه شون با یک اشاره حسیه اشاره میشه، حتی نمیتونن اختلاف زمان داشته باشن، اختلاف نکن برای نمیتونن اختلاف عوارض داشته باشن. تمام حرفش این بود که چون وضعشون واحده اختلاف عوارض نمیتونن داشته باشن. این تمام دلیلی شد. ما میگیم اتحاد در وضع منافات ندارد با اختلاف عوارض. ممکن است سه چهار چیز وضعشون واحد باشه، در یه جا مجتمع باشن، ولی اختلاف عوارض داشته باشن. شما به بهانه اینکه اینها وضع واحد دارن اختلاف عوارض رو نفی کردید، در حالی که وضع واحد نافی اختلاف عوارض نیست. الان بیان میکنیم روشن میشه. پس اون آخرین بحثی که فخر رازی کرد و خواست این در تحقیق اعداد رو منتفی کنه، اون آخرین بحثش میفرده این تحصیل، یعنی واقعیت نداشت و درست نیست. توضیح بحث اینه که یه دایره رو فرض میکنیم از تمام نقاط محیط، از تمام نقاط محیط خطی وصل میکنیم به مرکز، تمام این دایره پر خط میشه. مثلا فرض کنید که 360 خط درست میشه، البته خیلی بیشتر از این درست میشه، ولی مثلا 360 خط درست میشه. این 360 خط درسته یک طرفشون از هم جدا، ولی طرف دیگرشون همه تو مرکز کرد، چون همه از محیط به مرکز وصل کرد، همه یک طرفشون در مرکز جمع شد. اون طرفی که در مرکز جمع شده نقطه ایست که مجمع تمام منتهای تمام خطات و با یک وضع بیشتر نداره، با یک اشاره حسی بهش اشاره بشه. ولی این نقطه واحد به لحاظ این که انتهای فلان خط هست عارضی دارد، به لحاظ این که انتهای فلان خط دیگر است، آرز دیگر است. پس با این که اتحاد در رد داشتیم، همه این 360 نقطه یه جا جمع شدن و وضع واحد پیدا شدن، با وجود این که وضعشون واحده، عوارض مختلف پیدا میکنن به برکت اختلافی که خطوطشون داره. چون خطوطشون با هم اختلاف داره، چون خطوط با هم اختلاف دارن، این نقطه ها 360 نقطه که یه جا جمع شدن با هم اختلاف دارن. پس ما میتونیم چیزی رو که چیزهایی رو که دارای وضع واحدن مختلف العوارض ببینیم و از طریق مختلف العوارض مختلف العدد ببینیم، یعنی متعدد ببینیم. چرا شما گفتید این اجزا به خاطر داشتن حجم واحد که وضع واحد دارن نمیتونن عوارض مختلف داشته باشن؟ وضع واحد داشتن منافات نداره و عوارض مختلف داشته چه ممکنه وضعش واحد باشه، همونطور که در مثال گفتیم عوارض مختلف داشته، چه اشیایی که وضعشون واحده ممکنه عوارض مختلف داشته باشن؟ دلیل این که عوارض مختلف داشته باشن ندارن اونی که شما گفتید نیست. اگر دلیل دیگه دارید ارائه بدید، اون دلیلتون کافیه.
همون نقطه مرکز
خط اینجا که بردش میشه همونجا تمایز همونجا تمایز هست، منطور تمایز از طریق یعنی این نقطه، همین نقطه که تو مرکزه، به لحاظ این که انتهای خط الفه فرق می کند با همین نقطه، به لحاظ این که انتهای خط الفه بله هر عرضی مثلا فرض کنید مهازات، مهازات عرض یه مقوله بد، مهازات در مقوله بد، این نقطه به برکت این خط مهازیت با درجه فلان فلخور مثلا منطقه دور، به لحاظ خط دیگه مهازیت با فلان نقطه دیگر خط منطقه دور مهازاتش کار میکنه. این مهازاتی که مثلا فرض کنید این خط رو میگیم مهادی با برج هم است، مقابل است مقابل مقابل است با برج هم، این خط دیگه مقابل است با برج صبح، وقتی این دو نقطه واحد رو میگیم هم مقابل است به اعتبار مقابل است با برج هم، به اعتبار مقابل است با برج صبح، مقابله ایش از عوارض. و این عارض فرق شد، این عارض که مقابل با حمله با اون عارض که مقابل با صبح فرق میکنه، هرچند هر دوشون مقابله، یعنی مقابله با حمل با مقابله با سر فرق میکنه. دو تا مقابله درست کردیم برای دو خط و به تبع دو خط دو تا مقابله درست کردیم برای یک نقطه، یک نقطه دو تا مقابله پیدا کرد، بلکه بیش از دو تا مقابله، حالا ما دو تا شده فرق کنیم. بنابراین هیچ ایرادی نداره که وضع این نقاط همه واحد باشد ولی عوارض این نقاط به خاطر اختلاف خطوط مختلف باشد. پس اینی که فخر رازی گفت چون وضع این اجزا متحد واحده، عوارض باید واحد باشه، حرف غلطی، وضع ممکنه واحد باشه، عوارض واحد باشه. اخوه عدم الامتیاز فی الوضع که فخر رازی دلیل بر عدم امتیاز بالعوارض قرارش داد، دلیل نیست. لا یستلزم عدم الامتیاز بالعوارض، مستلزم این نیست که شیء امتیاز بالعوارض پیدا نکنه. اگر یک چیزی اختلاف در چند چیزی اختلاف در وضع نداشتن، دلیل نمیشه که اختلاف در عوارض هم نداشته باشه، شاید اختلاف در عوارض داشته باشه. فإن النقط، نقطه هایی که اطراف یعنی منتهای اقطار دایره هستن، نقطه هایی که اطراف یعنی منتهای اقطار دایره هستن، تجتمع این نقاط عند المرکز، این نقطه ها در مرکز با هم جمع میشن. بله خوبه، خیلی خوب، انصاف دارید، خوب، اطراف و انصاف اقدار اقتار، چون اقتار یه سرش به این طرف محیط وصله، یه سرش به اون طرف محیط وصله، دو طرفش به محیط وصله، ولی نصف که بکنید نصفش تو مرکز نید، انصاف کنید. البته اگر از چه شعار میشه باید اگر انصاف هم نیاریم، انصاف در تقدیر میگیریم، این اختار در یه جا به هم تلاقی میکنه، اون جایی که تلاقی میکنه مرکز هست. فاین در نقطی که اطراف انصاف اختار دایره هستنی، دایره که نصف کنید، اختار که نصف کنید، در مرکز نصف میشن. اون نقطه هایی که پایان انصاف هست یعنی تو مرکز هست، یا به بیان کردن نقطه هایی که در تلاقی اقطار با هم جمع میشن که همون مرکز هست. تجتمع این در مرکز، اینها در مرکز دایره جمع میشن، به طوری هم جمع میشن که لا تتمایز و فلبر همشون در واحد دارن، یعنی یک اشاره حسی به همشون میتون بکنه، اشاره های مختلفشون صورت نمیده، ولی تختلف و احوال این نقط، احوالی که عارض میشود بر این نقط به سبب محاذات این نقط للخطوط مختلفه، چون این نقط با خطوط مختلف محاذات دارن عوارض مختلف میپذیرن، همین نقطی که وضعشون واحده عوارضشون مختلفه، و تکون و این نقط متعددتن به تلچل اعتبارات، با اینکه نقطه واحد هست ولی به توسط این اعتبارات متعدد میشن. پس این که ایبی نداره که اموری که در وضع واحدن در عوارض مختلف بشوند و از طریق عوارض خودشون اختلاف پیدا کنند. در معنانیزی هم یه همچین اتفاق میفته. اما مطلب سوم تحقیق خود خارج است که چرا مصنف عصا گفت، چرا بلالعداد نگفت. ایشون میفرماد که جایی ما تعدد داریم که تغایر داشته باشیم، نه از خارج قبلا گفتم، جایی تعدد داریم که تغایر داشته باشیم، اگر به چیز رو متغایر نکنیم تعدد درست نمیشه. این مطلب روشنه. بعد که این مطلب روشنه میگیم تغایر دو قسم میشود، تغایر وضعی و تغایر عقلی. دو چیز رو که بر هم منطبق میکنید تغایر وضعی ندارن، تو منطبق شدن برن، ولی تغایر عقلی دارن. عقلتون میگه اون یکی دیر است، این یکی روز، این دوتا بر هم منطبق شدن، یعنی این دوتا منطبق رو عقل جدا میکنه. پس جاهایی که ما انطباق داریم تغایر وضعی نداریم ولی تغایر عقلی داریم. قهرن تعدد وضعی هم نداریم، تعدد عقلی داریم. در مانندی که چند تا نقطه، چند تا جز که حد ندارن کنار هم جمع میشن قهرن بر هم منطبق میشن، تغایر وضعی بینشون از بین میره، تغایر وضعی نداریم، همون که فخر رازی اشاره کرد، ولی تغایر عقلی دارن. عقل میگه این جز با اون جز فرق میکنه، ولو بر هم منطبق شدن و در وضع اشاره مختلف ندارن ولی تغایر عقلی دارن. وقتی تغایر عقلی داشتن تعدد عقلی دارن. پس این اجزاء مجتمع اگرچه به لحاظ وضع عدد ندارن ولی به لحاظ عقل عدد دارن. مصنف متوجه بوده که نمیتونه عدد رو به طور مطلق نفی کنه، عدد مقدار رو به طور مطلق نفی کرد، مقدار رو به طور مطلق نفی کرد، مقدار حاصل نمیشه تو حجم. اما وقتی آمد عدد رو نفی کنه به طور مطلق نفی نکرد، خب بلکه عدد هم نباشد، یعنی اگر توجه به ضرب رو کنی به لحاظ بعد عدد نیست، اگر چه به لحاظ عقل عدد هست. پس این اثار و شعبت چون نمیتونست به طور مطلق نفی عدد کنه، عدد وقتی نبود ولی عدد عقلی چه بود، به این جهت اعصاب رو تا روشن کند که در اینجا اگرچه به لحاظی عدد نیست ولی به لحاظی عدد هست. این هم تحقیقی که خواهده شد و حق فیزاله که میده حق در اعصاب آوردن مصنف این است که تعدد از نواحق تغایره، یعنی هر جا که تغایر حاصل بشود تعدد حاصل میشه، اگر تغایر حاصل نشود تعدد حاصل نمیشه. اما تغایر قد یکون عقلی هست یا قد یکون وضعی هست. تغایر دو قسمه، یا عقلی یا وضعی. این در تداخل که فرض ما این چنین است که داره این اجزا با هم تداخل میکنن و همه حجم ها میشن یک هست، این در تداخل تغایر وضعی متفهم میشه دون العقلی، ولی تغایر عقلی متفهم نیست. پس تعدد وضعی نداریم، تعدد عقلی داریم. فیرتفع تعدد الوضعی دون العقلی. اگر تغایر وضعی مرتفع شد تعدد وضعی هم مرتفع میشد، اما وقتی تغایر عقلی باقی تعدد عقلی باقی. فلذاله، یعنی به خاطر اینکه عدد بالمره منتفی نیست بلکه به یک لحاظ موجوده، به این جهت حکم کرد شیخ به اینکه تعدد مرتفع نیست علا سبیل تجویز، علا سبیل تجویز نه به طور کامل، به طور محتمل. یعنی اگر بخواهید دقت بکنی عدد عقلی هست، عدد وضعی نیست، ولی به طور مطلق رو عدد نیست، شاید عدد نباشه بدون تبیین وضعی و عقلی علا سبیل تجویز نفی عدد کرد. پس علت نفی عدد کردن این نیست که این در تحقیق عدد نداریم، بلکه این است که عدد وضعی نبوده، عدد عقلی بوده، مثلا نخواسته تفکیر کنه، گفته که بلکه اصلا که عدد هم نباشد، یعنی عدد وضعی نباشد.